گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بکرام به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radioparse.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 3 ماه ژوئیه 2017 برابر با 12 تیر ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه ای از الهه برنامه رو ادامه میدیم. رسوای زمانه.
چون باد سبا در بدرد با عشق و جنون هم شبان منم روزهای زمان منم دیوان منم روزهای زمان منم دیوان منم.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. وداع با استاد عطاالله بهمنش، آن خرد و آن تلخی. به گزارش ایران پرس نیوز، یکی از نزدیکان زنده یاد عطاالله بهمنش درباره جزئیات مراسم تشییع وی گفت: مراسم تشییع استاد به دلیل حضور نداشتن فرزندان وی تا دو روز دیگر برگزار نمی شود. به گزارش ایسنا، غلامعلی پیر ایرانی از شاگردان و نزدیکان زنده یاد عطاالله بهمنش درباره زمان برگزاری مراسم تشییع توضیح داد: با توجه به اینکه فرزندان مرحوم به تازگی ایران را ترک کرده بودند، باید دوباره به ایران بازگردند که این مدت زمان حدوداً دو روز به طول می انجامد و مراسم بدون حضور فرزندان استاد برگزار نخواهد شد. شکنجه کودکان اوتیسم در مؤسسات توانبخشی. پس از گذشت نزدیک به 20 روز از درج خبر پرونده شکنجه کودکان اوتیسم در رسانه‌ها، خبرها حکایت از آزادی دو متهم این پرونده به قرار وثیقه، شکایت نظام پزشکی، بهزیستی، اورژانس اجتماعی و شخص سعیدی از بانی پرونده به عنوان نشر عکاسی و فعالیت دوباره یکی از متخلفان در مرکز درمانی دیگر دارد. به گزارش خبر آنلاین، راستین 4 ساله، آرش 27 ساله، شاید علی، نرگس، زهرا و ده ها مبتلای دیگر به اوتیسم گفته می شود روزها، ماها و شاید سالها از عمر خود را در یک مرکز باز توانی زیر شکنجه گذرانده اند. افرادی که کمترین توان را برای بازگویی آنچه که بر آنها گذشته و می‌گذرد دارند. ماجرای شکنجه تعدادی از کودکان اوتیسم در مشهد شاید برای بسیار از کسانی که خبرها را رصد می‌کنند آشنا باشد. خبری تکان دهنده که بازداشت دو نفر از کارکنان مرکز توان افسا ختم شد، اما بعد از گذشت نزدیک به 20 روز از زمان خبری شدنش تا حالا خبرهای از آزادی این دو نفر به قرار وثیقه، فعالیت دوباره یکی از آنها در مرکزی دیگر و شکایت آنها از یکی از مادران کودکان اوتیسمی که پیگیر شکایت از این مرکز بوده حکایت دارد. ناپدید شدن کودکان و قاچاق اعضای بدن آنها در تهران. به گزارش اخبار روز، عضو شورای اسلامی شهر تهران روز شنبه 10 تیر در گفتگو با خبرگزاری فارس به خرید و فروش باند بزرگ کودکان در تهران اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد کودکان ناپدید می شوند و اعضای بدن آنها قاچاق می شود و بعد از مدت ها جسد برخی از آنها در بیابانها بدون کلیه و چشم رها شده است. فاطمه دانشور در پاسخ به این پرسش که خبری مبنی بر کامیون حمل کودکان کار در بزرگراه مدرس دیده شده است گفت: در این خصوص بنده چیزی نشنیدم و نمیدانم قضیه چیست. و به اجاره دادن کودکان اشاره کرد و گفت: خانواده ها کودکان خود را برای کار اجاره می دهند و شاید هفته هم بچه هاشان را نبینند. آنها نگران نمی شوند و معتقدند که بالاخره باز می گردند. گزارش مجلس از اوضاع مدارس، لواط میان پسران و همجنسگرایی میان دختران. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان ازدواج موقت و تأثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع جنسی روی وبسایت خود منتشر کرده است. این گزارش با استناد به نامه از وزارت آموزش و پرورش مبنی بر نتایج تحقیق بر 141555 دانش آموز دختر و پسر دوره متوسطه در سال تحصیلی تهیه شده است. بر اساس این تحقیق 105046 نفر دانش آموز یعنی 74.3% دارای رابطه با جنس مخالف بودند. در سال تحصیلی 1386 تا 1187 از 141552 دانش آموز دختر و پسر دوره متوسط در کل کشور 24889 نفر یعنی 17.5% دارای روابط همجنسگرایی میان پسران و همجنسگرایی میان دختران بودند. سن روسپیگری به 15 سال بالا رسیده. تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی نشان داده که آمار روسپیگری بین زنان متأهل بیشتر از مجردهاست و 11% روسپیان شهر تهران با اطلاع همسرانشان تن فروشی می کنند. 80% دختران مورد پرسش در چند دبیرستان دختران تهران گفتند که رابطه با جنس مخالف را تجربه کردند. بر اساس گزارش های آموزش و پرورش 40% دانش آموزان رابطه با جنس مخالف را از 14 سالگی شروع کردند. ارتباط پیش از دانشگاه دختران و پسران نسبت به 30 سال پیش 3 برابر شده و زمان شروع رابطه جنسی نیز به دوره راهنمایی رسیده است. اقدام تحریک‌آمیز سلیمانی در مرزهای سوریه. نیروهای حشد الشعبی عراق شبه نظامیان شیعی طی درخواستی رسمی از حیدرالعبادی نخست وزیر عراق تقاضا کردند که برای تثبیت پیروزی بزرگ آزادسازی موصل مبارزه با داعش را تا عمق 30 کیلومتری خاک سوریه ادامه دهند. به گزارش میزان حشد الشعبی در نامه خود به نخست وزیر عراق ضمن اشاره به همکاری مشترک عراق و سوریه در مبارزه با داعش افسود از فرمانده کل قوا می خواهیم که برای سرکوب داعش در بیرون از مرزهای عراق به یگانهای حشد الشعبی اجازه ورود به خاک سوریه را صادر کند. این در حالی است که امریکا به دنبال بستن دسترسی نیروهای تحت امر سلیمانی به سوریه است. منابع خبرگزاری گزارش دادند که امریکا پس از تکمیل 4 پایگاه هوایی در حال احداث یک پایگاه هوایی بزرگ در شمال سوریه است. پایگاه دبکا فایل وابسته به منابع اطلاعاتی اسرائیل در گزارشی نوشت در هفته های اخیر چند یگان مهندسی امریکا در سوریه بیوقفه مشغول تحریزی یک پایگاه هوایی بزرگ در شمال سوریه هستند. این منبع ضمن اشاره به تصمیم جدی امریکا برای ساخت یک پایگاه هوایی بزرگ در شمال سوریه می نویسد که همکنون ارتش امریکا ساخت 4 پایگاه هوایی در خاک سوریه را به اتمام رسانده است. این پایگاه به نقل از منابع امنیتی نظامی خود درباره هدف امریکا از ساخت این پایگاه های هوایی در سوریه می افزاید. این 5 پایگاه هوایی امریکا در سوریه بخشی از راهبرد کلی سه‌جانبه دولت ترامپ در خصوص رویکرد امریکا نسبت به تحولات سوریه است که همزمان 3 هدف مجزا را پیگیری می کند. دبکا فایل درباره این اهداف تصریح می کند. امریکا با ساخت این پایگاه ها در سوریه در پی شکست گروه داعش و همزمان ایجاد حفاظی نظامی برای پشتیبانی از نیروهای کرد سوریه در برابر حمله های ارتش ترکیه است. این منبع خبری همچنین افزود که با وجود این پایگاه ها از دسترسی زمینی هوایی نیروهای وابسته به رژیم ایران به خاک سوریه جلوگیری می شود. عملیات ترور رئیس جمهور فرانسه خنثی شد. پلیس فرانسه اعلام کرد شخصی را که قصد حمله به رئیس جمهور این کشور در جشن‌های ملی فرانسه را داشت دستگیر کرده است. پلیس فرانسه یک جوان 23 ساله را به اتهام برنامه ریزی برای حمله به امانوئل مکرون در جشن‌های ملی فرانسه در مقابل رئیس جمهور امریکا دستگیر کرد. بنا به گزارش پلیس این جوان که گفته می شود از افراد وابسته به حزب راستگرای افراطی است تصمیم داشته تا با تهیه یک قبضه سلاح کلاشینکوف روز 19 ژوئن رئیس جمهور فرانسه را ترور کند. سخنگوی دفتر دادستانی فرانسه گفت که اتهام برنامه‌های فرد دستگیر شده مبهم بوده و هنوز نهایی نشدند، اما به نظر می رسد که وی به تنهایی این طرح حمله را برنامه ریزی کرده است. اولتیماتوم قطر تمدید شد. 5 سناریوی احتمالی. عربستان سعودی و متحدان این کشور اعلام کردند به درخواست میانجی کویتی در بحران خلیج فارس تصمیم گرفتند ضرب الاجل تعیین شده برای قطر را 48 ساعت دیگر تمدید کنند. در همین حال وزیر مشاور امارات در امور خارجه از این امر پرده برداشت که با پایان یافتن مهلت داده شده به قطر برای پاسخ به خواسته هایشان چگونه با دوحه برخورد خواهد شد. یک منبع عربی در این باره نوشت با پایان یافتن مهلت 10 روزه کشورهای تحریم کننده قطر برای پذیرش شروع شروط 13 گانه اکنون اجرای 5 سناریو از جمله تعلیق عضویت قطر در شورای همکاری خلیج فارس و توقف پخش شبکه الجزیره در ماهواره‌های عربست و نایلست قوت می‌گیرد. روزنامه رایل یوم چاپ لندن نوشت نخست تعلیق عضویت قطر در شورای همکاری خلیج فارس عادل الخبیر وزیر امور خارجه عربستان با بیان اینکه جدایی نزدیک از آشکارا درباره این گزینه سخن گفت اکنون مسئله بر سر موضع دو شریک دیگر در شورای همکاری یعنی کویت و پادشاهی عمان است. دوم توقف کامل پخش شبکه الجزیره و دیگر شبکه‌های وابسته به قطر در ماهواره عربست که مقر آن در ریاض است و نایرست که مقر آن در قاهره است. این شبیه همان اقدامی است که عربستان در مقابله با شبکه‌های ماهواره وابسته به رژیم‌های ایران و سوریه اتخاذ کرد. سوم ارائه مسنداتی به دیوان لاهه درباره دست داشتن برخی شخصیت‌های قطری در حمایت مالی از گروه‌های تروریستی که حتی برخی از آنها عضو خاندان حاکم هستند. چهارم، گنجاندن قطر در لیست تحریم‌های شدید مالی و اقتصادی، همچنین شرکت‌های بین‌المللی را میان دو گزینه تعامل با قطر یا همراهی با ائتلاف 4 گانه عربستان، امارات، بحرین و مصر قرار می‌دهند. پنجم، خالی کردن سپرده‌های امارات و عربستان در بانک‌های قطر که 18 میلیارد است و بلوکه کردن پول‌های قطر در 4 کشور یاد شده. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. با ترانه ای از هنگامه برنامه رو ادامه میدیم. شوق دیدار.
پس از من یک بار دیگر به شوق دیدار دیگر تو در آرزویم چشم تو در جستجویم می جویی عشق مرا بار دیگر آوایم در دل شب می میرد خسته بر لب شاد کوچه فریاد عشق تو رفته بر با میبینی رفته اما از شهر تو غمگین بیهوده مانده در تو یاد عشق شوق دیدار دیگر چشم تو در جستجویم، می جویی عشق مرا بار دیگر. آوایم در دل شب می میرد خسته بر لب، می کشد کوچه فریاد عشق تو رفته بر با. می بینی رفته اما از شهر تو، غمگین بیهوده مانده در تو یاد عشق دیری.
شنوندگان ارجمند، در مورد اینکه آیا تابوی بکارت در جامعه ایران از بین رفته، برخی بر این باورند که تابوی بکارت در جامعه ایران از بین رفته و مردان و زنان جوان ایرانی دیگر با این موضوع مشکلی ندارند. برنامه تهیه شده که توجهتون رو به این برنامه جلب میکنم. با هم میشنویم.
آیا حفظ بکارت برای زنان یک ارزش است؟ هنجاری که دست نخورد. نداشتن تجربه جنسی پیش از ازدواج و باکره بودن برای زنان را مهم تلقی می کند، آیا هنوز هم در جامعه ایران خریدار دارد؟ چنین ارزشی از کجا می آید و ریشه در چه مسائلی دارد؟ آسی امینی، فعال حقوق زنان، و سارا ناصرزاده، روان درمانگر جنسی، در تابوی این هفته مهمان من فهیمه خضر حیدری هستند. به شما سلام می کنم. دعوت می کنم بحث تابوی این هفته رو با ما دنبال کنید. خانم امینی، بحث رو با شما آغاز میکنیم. در اینکه بکارت همچنان به عنوان یک تابوی اجتماعی باقی مانده، گروهی تردید دارن و معتقد هستن که جنبه تابویی بکارت تا حدودی در جامعه ایران از بین رفته. آیا شما اینطور فکر میکنید؟
وقتی که ما صحبت میکنیم از اینکه الان دیگه به این صورت نیست که بکارت به عنوان یک تابو باشه، در واقع ما استنادمون به چه دایره جغرافیایی یا در چه حوزه ای از یک پدیده اجتماعی هست؟ چون به نظر من در واقع ما بیشتر داریم در مورد تجربه هامون صحبت میکنیم و این تجربه ها بیشتر به جغرافیای زندگی شهری برمیگرده، در حالی که حداقل در جغرافیای کشور ایران رو در نظر بگیریم، برخورد نسبت به این موضوع بسیار متفاوت و متنوع هست. بنابراین من خیلی هم نظر نیستم که امروز در کشور ما مسئله بکارت مسئله‌ای هست که مردم باهاش کنار اومدن یا دست کم به چشم تابو بهش نگاه نمی‌کنن. اما این که این تابو ریشه در چه مسائلی داره، اساساً بکارت مختص جامعه ما یعنی جامعه ایرانی نیست. یک در واقع پدیده اجتماعی هست که در طول تاریخ شکل گرفته و در بسیاری از جوامع رواج داشته در گذشته و امروز حتی در برخی از کشورها هنوز آثار این پدیده مشاهده میشه. میتونیم بگیم که این تابو رو بشه در واقع نمایه‌ای و یک نمودی از یک ارزش اجتماعی و یک هنجار اجتماعی دونست که نتیجه نگاه مردسالارانه به مالکیت بدن زن هست، به لذت بخشی و لذت آفرینی از بدن زن به عنوان حوزه مالکیت مردانه هست.
خب ببینیم نگاه خانم ناصرزاده به عنوان متخصص روان درمانی جنسی به مسئله بکارت چیست؟ یعنی جنبه اجتماعی و تابوی بکارت رو شما چطور میبینید خانم ناصرزاده؟
من دعوت میکنم خودمون و شنونده ها رو یه تفاوت قائل بشیم بین بکارت. بکارت یک مفهوم اجتماعیه یا الان دیگه امروزه حتی شده حقوقی و سیاسی، ولی پرده بکارت یه بحث فیزیولوژیکه، یعنی یه چیزی هستش که یه قسمتی از بدن ما داریم راجع به صحبت میکنیم. خیلی ها دیگه الان متوجه هستن که یک خانمی که مثلا الان دیگه 25 سالشه 30 سالشه، اصلا ممکنه پرده بکارت به اون مفهوم فیزیولوژیک وجود نداشته باشه اصلا در بدنش، و این اصلا از اول مال بعضیا نبوده، مال بعضیا به مرور زمان با سن با حرکات بدن حتی مثلا دوچرخ سواری، اسب سواری، ژیمناستیک، باله، اینا تا یه سنی که میگذره اصلا ممکنه پرده بکارتی وجود نداشته باشه. بعد وقتی که به بحث بکارتش میرسیم، مثل اینکه توی یه پلی ما قرار گرفتیم، ما هنوز از این پل کامل رد نشدیم که بگیم که ما به اون سمت پل رسیدیم و بکارت برای هیچ کس به مفهوم دست نخورده بودن به قول من اونو داریم هنوز باهاش آزمون و خطا میکنیم. مثلا تو کشور اسکاندیناوی تنها جایی هستن در دنیا که شما به طور قطع میتونین بگین این دیگه تابویی وجود نداره، رابطه پیش از ازدواج اوکیه و به قول معروف افراد با این قضیه کنار اومدن، ولی هیچ جای دیگه دنیا به قطعیت میتونم بگم که این قضیه نمیتونین بگین فلان کشور با این قضیه به کل کنار اومده یا نه. یعنی وسط آمریکا که دیگه به کشوری معروفه که دیگه خیلی از قضایا رو اولین بار اینجا تجربه میکنن افراد، حتی اینجا ما همچین بحثی داریم.
به نکات جالبی اشاره کردید، از جمله این که تنها در کشورهای اسکاندیناوی است که بکارت از شکل تابویی خودش خارج شده. اتفاقا خانم امینی مهمان دیگر برنامه ما در یکی از همین کشورها زندگی میکنن، میتونن در این باره صحبت بکنن. ولی پرسش من این هست که خب چرا داشتن یا نداشتن بکارت تا این حد موضوع قضاوت زن قرار گرفته؟ شما میدونید همزمان که عده‌ای از دست دادن بکارت رو برای زن ننگ میدونن قبل از ازدواج، عده‌ای هم نگاه داشتن بکارت رو تا یک سنی نشانی عقب‌ماندگی و امولی زن میدونن. یعنی این بدن و عواطف و غرایز زن هست که بالاخره این وسط همیشه و مدام داره قضاوت میشه. چرا خانم امینی؟
ببینید اساساً لذت جویی جنسی تا همین شاید بشه گفت نسل معاصر ما یک امر مردانه تلقی شده، یک امر نامتعادل از نظر جنسیتی. در یک طرف شما تشویق میشید و این رو باعث افتخار میدونید، باعث سربلندی شماست اگر از یک رابطه جنسی با قدرت بیرون بیاین، و از یک طرف شما سرخورده میشید، شما منزوی میشید اگر از دست دهنده یا بازنده این رابطه باشید. ببینید این رابطه برد و باخت دقیقا رابطه قدرت هست. این جاذبه جنسی در طول تاریخ این قدرت مردانه و فروکاهی زنانه رو شکل داده. بنابراین اگر امروز هم ما همچنان میراث‌خوار این فرهنگ یا این هنجارها هستیم، در واقع این هنجارهایی هست که از گذشته و از این نسل‌های پیشین به ما به ارث رسیده. شما در صحبتتون به کشورهای اسکاندیناوی اشاره کردین. من در یک کشور دقیقاً اسکاندیناوی زندگی میکنم و وقتی که تاریخ ادبیات این کشور رو میخونم تعجب میکنم که چقدر جامعه برخورد شدید میکنه با افرادی که پیشگام تحولات اجتماعی و تغییرات نهضت‌های رهایی‌جویی برابری خواهانه چه در حوزه جنسیتی چه در حوزه های دیگه هستن، و میبینیم که در زمان خودشون اگرچه در دنیا پیشروان چقدر با مشکل و با همین تابوهایی که ما امروز راجع بهش داریم صحبت میکنیم و بحث میکنیم روبرو بودن و دست و پنجه نرم کردن تا به امروزی رسیدن که ما گمان میکنیم که این کشورهای کشورهای منزهی هستن که این جزء فرهنگشونه. نه، اینها برای تغییر این ارزش ها واقعا یک قرن جنگیدن و یک قرن مبارزه کردن. ما برگردیم به جامعه خودمون، برگردیم به روشنفکرانمون، به نویسندگانمون، چه درصدی از پیشگامان اجتماعی ما، رهبران اجتماعی ما در قلمرو تغییر خواهی در این حوزه ها قلم زدن یا تولید فکر کردن. البته ما در حوزه تابو وقتی حرف میزنیم طبیعتا اون بخش بیولوژیک یک مسئله مبرهن هست، ما در حوزه فرهنگ و اجتماعی بررسیش میکنیم، ولی با همین توضیحی هم که ایشون دادن اگر ارزش گذاری انجام میشه یک به دلیل اون میراث‌خواری هست که ما درش هیچ تغییری ایجاد نکردیم، یعنی ارزش‌های سنتی و عقب مانده رو همون گونه به نسل بعدی منتقل کردیم. دو، سکوت معنیدار پیشگامان اجتماعی ما هست که در یک حوزه‌های اجتماعی هرگز وارد نشدن.
بله خانم نصرزاده، اشاره کردم به تفاوت پرده بکارت از نظر فیزیولوژیک و آنچه که ما به عنوان مسئله مرتبط با هنجارها و تابوهای اجتماعی ازش صحبت می‌کنیم. شاید همینجا از شما خانم نصرزاده بعد بپرسم که اساساً از دست دادن بکارت چه عواقب و عوارضی برای زنان به نظر شما داره؟
از دست دادن پرده بکارت هیچ گونه آرزویی نداره از نظر جسمی. یعنی مثل این میمونه که یه چیزی هستش که اصلا از نظر اِوولوشن یا تکاملی هم هیچ نقشی نداره اون پرده بکارت. ولی اون چیزی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم تو این برنامه اینه که داریم جنبه اجتماعیشو و حقوقیشو صحبت میکنیم. ببینین از الان اگه شما داخل ایرانو در نظر بگیرین، فقط حالا داخل ایران، از نظر اجتماعی این تابو هنوز وجود داره. بنابراین من 100% فکر میکنم اون فردی که میخواد این رابطه رو انجام بده و باکره نباشه، انتخاب میکنه که باکره نباشه، باید عواقب اجتماعی و قانونیشو بدونه، یعنی باید با قبول اونا بره جلو و این کارو انجام بده. من با اون قسمتش مشکل دارم، برای اینکه از اون طرف دیگه میبینم اشخاصی که میان بیمارستان، حتی توی خود آمریکا من اینو میبینم، از حالا ایرانی هم نیستن، از خانواده‌های هندی، از خانواده‌های کلیمی میان و درخواست میکنن که این فرد بیکارت دوباره دوخته بشه. این خب خودش خیلی قضایای پزشکی دیگه رو میتونه برای فرد ایجاد بکنه، اصلا جدای از قضیه روحی، ترسی که دارن، استرابی که دارن. بار اول طرفم میفهمه یا نمیفهمه که من تجربه داشتم. من میگم اگر با عواقب اون نتونن کنار بیان و با خودشون به قول معروف صلح نرسیده باشن، اون وقتی که گیر میافتن و من با اونش مسئله دارم که میگم از نظر روانی ممکنه لطمه بخورن، به مشکلات خیلی شدیدی برمیخوره. توی ایران، توی ترکیه، توی هند، کشورهایی که بیکاری خیلی مهمه، بالاترین آمار طلاق به خاطر اینه که نمیتونن رابطه جنسی رو برقرار کنن، برای اینکه برای این خانم از بچگی بهش گفتن که تمام ارزشت به فرد بیکارتته. برای بعضی از افراد احساس گناه شدید میکنن، برای اینکه یه عمر با این تفکر بزرگ شدن که این به قول معروف اون نقطه ارزش منه و الان نگاه کن که من این از بین رفت، با این نمیتونن کنار بیاد، مثل از دست دادن یه چیز خیلی با ارزش میمونه. از نظر اجتماعی وقتی که پای قانون پیش میاد قضیه خیلی پیچیده تر میشه. بارها پیش اومده زوجا میاد، آقا شک کرده به اینی که خانمش قبلا رابطه جنسی داشته، به خاطر اینکه فرد مثلا یه مقدار نشون داده که علاقه داره به داشتن رابطه جنسی یا لذت برده از رابطه جنسیش. وقتی که توی یک گروهی که شما زندگی میکنید، وقتی که این اسم میپیچه که این دختر بیرون رفته با کسی رابطه داشته، دیگه اصلا یکی اینکه اون قضیه آنر خانوادگی یا اون غیرت، اون ممکنه به قلیان بیاد و اینی که خب تو ننگ خانواده هستی، رفتی با یکی رابطه داشتی، تو دیگه باکره نیستی. خب اینا هست، یعنی اینا یه سری چیزایی که تو فرهنگ ما هست و ما نمیتونیم چشممون رو روش ببندیم.
بله، نمیتونیم چشممون رو روش ببندیم. عوارضی که خانم ناصرزاده برای از دست دادن بکارت برشمردن رو شنیدید، از حالا مسائل روانی، حس گناه تا قلیان غیرت احتمالاً اعضای مذکر خانواده و شک کردن مرد به زن بعد از ازدواج، معتقدن که زنی که میخواد رابطه جنسی خارج از ازدواج داشته باشه باید برای این عوارض آماده باشه. شما پاسختون چیست خانم امینی به این صحبت ها؟
ببینید، برای من موزه خانم ناصرزاده جالب بود. حالا من این زاویه نگاه رو میخوام یه کمی مثل یک فیلم برگردیم به سنین بلوغ یک دختر نوجوان که طبیعتش میطلبه که عاشق بشه. بخشی از پروسه عشق داشتن رابطه جنسی هست و اینکه هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی جامعه به او املا میکنن که تو حق نداری این رابطه عاشقانه رو منجر به یک رابطه جسمی بکنی. بنابراین او شاید سالها و سالها ناچار هست که پرهیز بکنه از رابطه‌ای که طبیعت او میطلبه، حتی روان او میطلبه. بنابراین تا سالها ما با کسانی روبرو هستیم، با یک جامعه زنانه‌ای روبرو هستیم که خودش رو و بدنش رو و تمایلاتش رو سانسور کرده. اون وقت آیا عوارض این سالها خودداری که ما اسمش رو ارزش‌های اخلاقی میذاریم یا به قول خانم ناصرزاده این بخشی از فرهنگ ما نامیده میشه، آیا اون عوارض دیگه ای نداره برای اون فرد و جامعه؟ اتفاقا این سال هاست که سالها در واقع از جامعه حذف شده، این سال هاست که پرسیده نشده. پس حق یک دختر نوجوان برای اینکه بتونه طبق طبیعتش، طبق خواسته های، نه هر خواسته ای، خواسته داشتن یک رابطه عاطفی و حتی غیر عاطفی، داشتن یک رفع یک نیاز جسمی و جنسی، اگر بخواد به این پاسخ بده با هزاران هنجارها و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی نامیده میشه که ما به دلیل اینکه پذیرفتیمش و اون رو قابل تغییر نمیدونیم، با این سوال روبرو میشه که تو در آینده باید پاسخگو باشی به یک همسر، تو در آینده باید پاسخگو باشی به یک هنجار خانوادگی. بنابراین من فکر میکنم این دیدن یک طرف مشکل و نادیده گرفتن یک بخش دیگه از مسائلی هست که اونها هم میتونن همین سوالاتی رو که امروز خانم ناصرزاده بهش اشاره میکنن از جنبه دیگه برای
فرد و جامعه ایجاد بکنه.
خانم ناصرزاده، خانم امینی به بخش دیگری از عوارض این کنترل روی بدن زن اشاره میکنند، یعنی حفظ بکارت و از دست ندادن اون. اون وقت از نگاه شما عوارضی نداره، به خصوص با توجه به بالا رفتن سن ازدواج در ایران. اون وقت این پرسش مطرح میشه که چطور میشه از زنی که مثلا در دهه 30 زندگی خودش هست بخوایم که همچنان پرده بکارتش رو حفظ بکنه.
من چیزی که میگم اینه، من به عنوان روانشناسی که با افرادی برخورد دارم که مشکلات هر دو طرف رو دارن، کاملا من متوجه هستم این دو روی سکه رو. یکیش این افرادی که به شدت سرکوب کردن میل جنسیشون رو، با گناه و شرم آمیخته کردنش، بعد الان وارد یه رابطه شدن که تازه اون سیغه عقدم خونده شده، همه اینا بازم نمیتونن رابطه داشته باشن به خاطر همون سرکوبایی که شده.
خب من متوجه نکته شما نمیشم، یعنی اگر زن پرده بکارتش رو حفظ میکرد، اون وقت این رابطه جنسی بعد از ازدواج به نظر شما میتونست مؤثرتر بهتر باشه، اینطور دارید میگید؟ یعنی
نه، ببینید، من صحبتی که دارم اینه که ببینید این ارزش وجود داره تو جامعه ما. جایی که ما داریم باهاش اینجا الان بحث میکنیم اینه که اون بحث بزرگتره که بله، با سوالهای آگاهانهی که مطرح میکنیم، با آموزش هایی که برای مردان میدیم، نه فقط برای خانم ها، برای مردان و زن ها میدیم، اینا میتونه یواش یواش در طول سال ها اینا کار میبره، اینا کار مستمر میبره، بعضا خیلی چالش داره در سر راهش، و اینا تا اینا به یه جایی برسه که با قانون بتونه حمایت بشه، بتونه یواش یواش یه نرم جدیدی در جامعه ایجاد بشه.
خب حالا این روش هاست که ازش صحبت میکنیم، اما اینکه شما از عواقب سکس برای زنان صحبت میکنید، این پرسش رو برام به وجود میاره اساسا که چرا سکس اصلا بعد عواقب داشته باشه برای زنان. خانم امینی، شما میتونید پاسخ بدید به این پرسش؟
ما اینجا رو در مورد روش‌های برخورد اجتماعی صحبت نمی‌کنیم، ما داریم یک موضوع رو تحلیل می‌کنیم. مثلا بحث من اساساً خانواده نیست. وقتی که شما دارین صحبت می‌کنید که به زنی می‌خواید مشورت بدین، اون باید فکر بکنه که به نسل بعدیش چجوری باید این رو انتقال بده، این مسئله دوم منه. مسئله من خود اون زن هست. این زن قبل از اینکه بخواد به نسل بعدیش و دخترش انتقال تجربه بکنه، پاسخی باید به خودش بده. به نظر من کسی که نمیتونه این مرحله رو بگذرونه، حتما در انتقال اون به نسل بعدیش هم دچار مشکل میشه و یک پارادوکسی هست. اون چیزی رو که خودت انجام ندادی چطور میخوای به نسل بعدی به عنوان یک ارزش یا ضد ارزش هر دو منتقل بکنی؟ من یه پرسشی کردم از یه سری از نوجوانهایی که در کشور نروژ زندگی میکنن و سوال من از اونها بود که از چه سنی و به چه صورتی از طرف مدرسه آموزش های جنسی به شما داده شد، و خب پاسخ ها برای من جالب بود. از جمله این که شما از 12-13 سالگی، یعنی قبل از این که به طور عملی شاید درگیر خیلی از مسائل بشین، این آموزش ها و حتی پیش از اون آموزش های ابتدایی در مورد جسمیت شما و جنسیت شما بهتون داده میشه، اما در مورد رابطه جنسی از 12-13 سالگی شروع میشه و دخترها و پسرها رو جدا میکنن در کلاس. یعنی نوع آموزشی که به دخترها داده میشه و نوع آموزشی که به پسرها داده میشه با هم متفاوت هست. ازشون پرسیدم آیا توضیحاتی که به شما داده میشه حاوی ارزش‌های اخلاقی هست؟ یعنی به شما میگن چه کاری بد است یا چه کاری خوب است؟ گفتن نه، به هیچ عنوان. اونها میگن که شما چطور از بدنتون مراقبت بکنین، چطور یک رابطه جنسی میتونه به شما آسیب نرسونه، چطور یک رابطه جنسی میتونه سالم تعریف شه، چطور یک رابطه جنسی از نظر حقوقی معنا پیدا میکنه. ببینید، نوع مواجهه ما با این مسئله هست که عواقب یا عوارض اون رو به وجود میاره. بنابراین اگر ما قرار هست که الان بگیم چرا یک رابطه جنسی میتونه آسیب داشته باشه، برای اینکه ما هرگز از راه درست باهاش مواجه نشدیم. برای اینکه ما رابطه جنسی رو همیشه یک چیز نهی شده دیدیم که فقط یک نهاد مقدسی به نام خانواده بهش مشروعیت میده، و در خارج از این چارچوب مشروع شما این رو به عنوان یک نقصان، به عنوان یک ضربه اجتماعی، آسیب اجتماعی یا یک عارضه است، در حالی که من به نظر من این نگاه هست که باید شسته بشه.
خانم ناصرزاده، بازگشت به شما در این بحث میخوام این رو مطرح بکنم، به حال از جامعه پزشکی هم هستید، به نظر شما در تغییرات که داریم صحبت میکنیم جامعه پزشکی چقدر نقش داره؟ اگر پزشکان قبول نکنن و نپذیرن که حریم خصوصی بیمارانشون رو به اشتراک بگذارن با دیگران، حالا از مقامات رسمی و پزشکی قانونی گرفته تا اعضای دیگر خانواده شخص، و پایبند باشن به این تعهدی که دارن، فکر نمیکنین به تغییر این وضعیت بتونن کمک بکنن؟ این اتفاق چرا تا به حال نیفتاده؟
بله، ببینید، در ایران اگر که فرد اون گواهی پرده بکارت رو نداشته باشه، بعدن به هر دلیل اون ازدواج به هم بخوره توی دادگاه به مشکل برمیخورن. بنابراین اون پزشک دچار یک قضیه دوگانگی اخلاقی میشه.
خب این نگاه شما به نظر خودتون منجر به تثبیت شرایط نمیشه؟ یعنی هنجارها خب اینطور تعریف شده، ما باید بهش تم بدیم و ادامه بدیم؟
اتفاقا سوال بسیار خوبیه. در وهله اول من میخوام چیزی رو مشخص بکنم اینجا که من در این برنامه از دیدگاه یک روانشناس و مشاور زوجها شرکت کردم، بنابراین این خودش به من یک تعصبی میده، درسته؟ من از اون دیدگاه میام، به خاطر همین من رابطه قبل ازدواج رو نه نفی میکنم نه تشویق میکنم. چیزی که من دوست دارم تشویق بکنم اینه که همه جوانب رو در نظر بگیریم.
بله بله، من نکته شما رو متوجه هستم خانم ناصرزاده، ولی سوال من این هست که روشی که دارین پیشنهاد میکنید آیا باعث نمیشه که تثبیت بشه این وضعیت؟
تثبیت میکنه، منتها ببینید یک نهضت بزرگتری لازمه. اگر تمام پزشکا زیر نظام پزشکی این تصمیمو بگیرن که ما هرگز دیگه اینو صادر نمیکنیم، اگر اینو صادر نکنن بنابراین اینو به ختم میشه، ولی تا جایی که به اونجا برسیم که یه عده اونجا به قول معروف کارشکنی نکنن و اینو صادر بکنن، تا اون موقع راه زیادی وجود داره، برای اینکه هنوزم قانون این برگر رو لازم داره تو دادگاه.
خب خانم امینی، درباره جامعه پزشکی و مسئولیتی که در تغییر این شرایط ممکن داشته باشه ما نظر خانم ناصرزاده رو شنیدیم. درباره فعالان زن چطور و نقشی که اونها میتونن داشته باشن؟ فعالان حقوق بشر چقدر اصلا مسئله تابوی بکارت در دستور کار فعالان زنان و فعالان حقوق برابر بوده؟ اصلا چقدر به مسئله مثلا ادبیات یا واژه‌هایی که ما ممکن بکار کار ببریم و اینها حاوی کلیشه های از اهمیت بکارت برای زنان باشه توجه کردن؟
اتفاقا به نظر من این حساسیت در حوزه فعالان اجتماعی وجود داشته. من یادم در یک دوره‌ای که به هر حال شاید بشه گفت بهار جنبش زنان در ایران بوده، خیلی بحث سر این میشد که ما از کلمه بانو یا بانوان استفاده نکنیم به دلیل محتوایی که پشت این کلمه وجود داشت و یک نوع بار سیاسی اجتماعی خاص بهش میداد و میگفتیم ما زن هستیم. این که مثلا زن رو در واقع بانو یا دوشیزه یا چیزهای دیگه خلاصه نکنیم، در با زن رو به عنوان زن بپذیریم. اول باید بپذیریم آیا این فرایند، یعنی حضور اجتماعی فعالانی که بر ادبیات روزانه جامعه در حوزه‌های جنسیتی تأثیر بگذارند، یک فرایند دنباله‌دار در کشور ما و در جامعه ما بوده که ما انتظار داشته باشیم که این در واقع فرایند به اون در واقع انتظاراتی که ازش میره پاسخ گفته یا نه؟ در حوزه ادبیات هم همینطور. شما چطور میتونید در با ادبیاتی که همواره زیر ضرب سانسور بوده، کمترین نمایه های جنسی، کمترین نمایه های حتی مربوط به عشق، مربوط به معشوق، مربوط به هر چیز دیگه، شما لیلی و مجنونشون رو به مجوزش رو لغو میکنن، در چنین شرایطی شما چطور انتظار دارید که یک نویسنده بیاد با جسارت به یک تابوی اجتماعی بپردازه؟ واقعیت جامعه ما این هست که تابوهای سیاسی حتی اجازه نمیده که در واقع در حوزه های فرهنگی روابط غیر جنسی عاشقانه مطرح بشه. نمیتونه، ما عشق حوزه ممنوعه ماست، فراموش نکنیم ما برای عشق ممنوعه هزار جور مجازات عینی حقوقی داریم.
خب خانم ناصرزاده، به دقایق پایانی برنامه میرسیم و جمعیدی کوتاهی اگر از شما بشنوی ممنون میشم.
جامعه مردسالار هست، در اون هیچ سوالی نیست، ولی فرض در این گرفتیم که مردهای ما همون مردهای دو قرن پیشن. مردهای ما عوض شدن، دلشون میخواد که قسمتی از این جنبش باشن. نگاه کنین چجوری ساپورت میکنن خانوم ها رو، یعنی واقعا میدونین یه مقدار شاید من دیدم مثبت تره. من فکر میکنم مردها باید قسمت عظیم این جنبش باشن. الان ما یک فقدان بزرگی که تو کشورمون داریم قضیه سانسور اطلاعات درسته. ما تا زمانی که حتی در زمینه آکادمیکمون اون تابو وجود داره یا اون زبانی رو تولید نکردیم که حتی بتونیم واژه‌های جنسی رو فارسیش رو استفاده کنیم، انگار که مثلا رابطه جنسی یه چیزی که بقیه دارن خارج از ایران، بعد حالا ما داریم از اون یه چیزی یاد میگیریم میاریم تو ایران. به نظر من باید یک مقداری تو معناها تعامل بکنیم. خلاصه میدونین، یعنی ما داریم پیشرفت میکنیم، یعنی این صحبتی که میکنیم من نمیخوام
آخر سر شنونده این احساس رو پیدا کنن که چه جامعه معدومی ما داریم. با هر تحولی به هر حال دو قدم جلو یه قدم عقب. من میگم خانوم ها رو خط اول جنگ نذارین، خانوم ها رو تشویق نکنین که برین دنیا رو عوض کنین، در صورتی که مردها هنوز با همون طرز فکر وجود دارن. این حرف کلی منه.
و جنبندی شما هم خانم امینی،
ما اساسا وقتی راجع به یک مسئله این چنینی، حتی راجع به حقوق زنان وقتی حرف میزنیم، مرزبندی نمی کنیم در جامعه بین زن و مرد و روبروی هم قرار نمیدیم این دو جنسیت را یا جنسیت های مختلف را، برای اینکه بخش عمده ای از فعالیت هایی که اصلا در حوزه برابری خواهی جنسیتی در ایران رخ داده واقعا فراجنسیتی بوده. ولی نکته ای رو که من میخوام بهش اشاره بکنم این هست که در نبود یک نهاد یا نهادهای اجتماعی سیاسی که خودشون رو منطبق با نیازهای روز جامعه وفق بدن و هنجارهای جدید تولید بکنن، بخشی از این مسئولیت اجتماعی رو جنبش‌های اجتماعی به دوش کشیدن. فراموش نکنیم یک نهضتی که دو دهه به طور مستمر کار کرده ما رو امروز به اینجا نشونده که بیایم راجع به بکارت صحبت بکنیم. نمیتونیم این گذشته رو نادیده بگیریم، بنابراین ناچاریم، چاره دیگه ای نداریم که باز هم نهادهای اجتماعی جایگزین به آگاهی و آموزش در این حوزه ادامه بدن. ما واقعا نیازمند آموزشیم، ما نیازمند حرف زدنیم، ما داریم تولید گفتگو میکنیم، ما داریم تلنگر میزنیم که به یک حوزه هایی باید فکر کرد.
سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، آسیا امینی فعال حقوق زنان و سارا ناصرزاده مشاور خانواده و روان درمانگر جنسی.
دوستان نازنین، با هم ترانه رعنا جانو گوش میکنیم. دوستان نازنین، یک روز کاری در دادگاه خانواده نوشته از نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر رو به عرضتون میرسونم. نسرین ستوده در نوشته به شرح دو پرونده که در حال حاضر در دادگاه های خانواده در حال بررسی است پرداخته، به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران مد کامل نوشته این وکیل مدافع حقوق بشر در پی می آید که برای شما می خونم. نسرین ستوده می نویسد: دیروز دادگاه خانواده کرج بودم. در راهرو دادگاه به پیرزنی برخوردم که چین و چروک های عمیق صورتش نشان از روزگار سخی داشت که سپری کرده بود. لحظه ایستادم و به او نگاه کردم. لبخند زد و گفت: شما چرا آمده اید؟ مکس کردم و گفتم: وکیلم. درد دلش آغاز شد. کنارش نشستم تا دانستم اهل افغانستان است و برای طلاق دخترش آمده. گفت که دامادش معتاد است و دخترش و خودش را کتک می زند. حالا آمده بود تا طلاق دخترش را بگیرد. پرسید آیا می تواند طلاق بگیرد؟ نگران بود. دخترش سر رسید. کم سن و سال بود و جوان. گفت 16 سال است ازدواج کرده. حاجواش پرسیدم: مگر چند سالت است؟ گفت 27 سال. گفتم: یعنی چند سالگی ازدواج کردی؟ مادرش با لحن سرزنش آلودی دو دستش را به نشانه ملامت بر سرش گذاشت و گفت: من نادان او را 11 سالگی شوهر دادم. شوکه شده بودم و نگاهم روی دختر جوان متوقف شده بود و دیگر توضیحات مادر را که تحت چه شرایطی دختر بچهش را شوهر داده نمی شنیدم. وقتی به خودم آمدم شعبهش را پرسیدم. به شعبه سر زدم. پرونده روند عادیش را طی می کرد و احیاناً دخترک موفق به اخذ حکم طلاق شود. اما من هنوز در سالهای کودکیش ماندم. کار من اما موضوع طلاق یا چند سکه کم و زیاد نیست. پرونده‌ای که من طی 5 ماه گذشته در دادگاه خانواده کرج پیگیر آن بودم، داستان کودک 4 ساله است که میگوید مورد سوء استفاده پدر قرار گرفته است. قاضی تا کنون با بی‌اعتنایی شگفت انگیزی تمامی ادعاهای کودک و تلاش‌های مادر، وکیل و روانپزشکانی که ادعای کودک را مورد تایید قرار دادند به سخره گرفته است. پیگیر پرونده هستم تا به نتیجه برسد. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه واژه برنامه رو پایان می‌رسونیم.
عاشقانه یه آسمون بسازم، یه آسمون بسازم. نازم بهار عشق من و تو خودت گل سیدار است مثل یه باغ نوره مثل یه باغ نوره مثل یه شاه قصه یه قصه یه دوباره است اما تنگ بلوره اما تنگ بلوره I'm not the one who's lost.